جواد پیشگر، افکتور نرگس موساپور، صدابردار رضا طاهری، تهیه کننده شهریار کرمی. قسمت پایانی.
ما فرشتگان به فرمان خداوند سبحان به آدم سجده کردیم و گروهی عهده‌دار مراقبت از اعمال شما آدمیان شدیم، از لحظه حیات تا لحظه ممات. بعضی از شما فرزندان آدم موجب شادی ما و بعضی از شما موجب اندوه ما میشین. یکی از آدمایی که همیشه موجب شادی من میشد و خودش در پی خوشنودی خدا و عمل به فرامین خدا بود، آدمی بود به اسم محمد علی رجایی. زندگیش کوتاه اما پربار بود. از بچگی با درد و رنج آشنا شد و از همون دوران دعا می کرد که خدا امکانی بهش بده تا بتونه التیام بخش درد و رنج مردم باشه. اون دعا می کرد و من آمین می گفتم. دعاهای محمد علی اجابت شد و خداوند موقعیت‌هایی برای اون فراهم کرد تا بتونه به حل مسائل و مشکلات معیشتی و فرهنگی مردم بپردازه. اول از جوانا شروع کرد که پرورش اونا رو والاترین نوع خدمت به جامعه میدونست، آموزش و پرورش، و بعد از اون در جایگاه نمایندگی مردم در مجلس نشست و در اون جایگاه هم با هدف مجلس برای مردم وارد شد. تلاش‌های صادقانه و بی‌وقفه محمدعلی برای خدمت به مردم و ارتقای کشور اونو در نظر مردم محبوب و محبوب‌تر کرد، همونطور که بنده محبوب خدا بود، و این محبوبیت اونو به نخست وزیری و بعد هم به ریاست جمهوری هم رسوند.
سلام علیکم. بفرمایید آبجی. نه خیر، اشتباه گرفتید. نه خیر. نه آبجی، اینجا دفتر نخست وزیریه. اشکال نداره آبجی. خداحافظ شما.
یالا، بفرمایید.
یالا. یالا، آقا آقا، سلام علیکم. سلام علیکم آقای باهنر.
خسته نباشین. بفرمایید. بفرمایید.
بفرمایید. سلام علیکم.
آقای باهنر بفرمایید تو. بفرمایید. ممنون. آقا بفهمید اینجا بشین دو جا خود بفهمید. یا الله عجب عجب.
خب آقای رجایی، نمیخوای بگی چرا اینقدر ناراحتی؟
آقا چه عرض کنم، ناراحتم چون اوضاع اصلا اونطور که ما پیش بینی میکردیم پیش نمیره. آج آقا، جبهه ها نیازمند توجه جدی و فوری هن، رزمنده ها سلاح میخوان، تجهیزات نیاز دارن، مردم آواره شهرهای جنگی باید سر و سامون پیدا کنن، اما ما چیکار کردیم؟
چیکار میتونیم بکنیم؟ مگه بدون یک دلی و وحدت میشه این اوضاع رو سر و سامون داد؟ این آقای رئیس جمهور به اصطلاح محبوب هم که ساز خودشو میزنه.
حالا بنده که فکر میکنم حتی واژه اتحاد و یک دلی رو تا به حال نشنیده باشه اصلا. به خدا شبها خواب ندارم آقا. دنبال راه چاره‌ای فکری هستم که از این وضعیت خارج بشیم. اما هر طرحی میدم مخالفت میکنه. من که دیگه نمیدونم باید چطور با این مرد رفتار کرد.
با روش خودش. شما خیلی صبوری برادر. اگه شما هم چند جا مثل خودش حرف بزنی و جوابش رو بدی، حساب کار دستش میاد.
جناب آقای باهنر، بنده به خاطر حضرت امام سکوت میکنم. بنده روز اول که به مجلس رفتم عرض کردم من مقلد امام، فرزند مجلس و برادر رئیس جمهور هستم. اما گویا این آدم عهد اخوت رو با دشمنان این مردم بسته،
پا تو بد راهی گذاشته. عاقبت همین آدم هایی که امروز دورش رو گرفتن نابودش میکنن.
خدا نکنه آقای باهنر، چون هر اتفاقی برای این آدم بیفته دودش تو چشم مردم میره. فرصت هم نداریم، الان کابینه ناقصه. هر کسی رو بنده معرفی میکنن به بهانه های بی خود رد میکنه. سر خود شما که بنده معرفی کردم چی گفتن آقا؟ گفتم من با هنر رو نمیشناسم، باید دربارش تحقیق بشه. گفتم جناب آقای بنی صدر باید در مورد من و شما تحقیق کنن، وگرنه زمانی که در این مملکت نشانی از انقلاب نبود همین آقای با هنر در کار مبارزه بودن.
شما لطف دارید آقای رجایی.
باید به فکر چاره باشیم آقا. بعید میدونم بشه این آقا رو با سلام و صلوات و حس برادری دلسوز این آب و خاک مردم کرد.
خبر دارید که وزرا هیچ کدوم نمیخوان برای تبریک سال نو به دیدنش برن؟
میدونم آقا، میدونم. امروز همگی آمده بودن اینجا، موضوع رو با بنده در میون گذاشتن.
نظر شما چیه؟
باید بریم، نباید بهانه به دستش بدیم. به وزرا هم عرض کردم ولی دلشون راضی به این دیدار نیست، مخصوصا آقای شیبانی و شریفی. سر قضیه بازدید از جبهه بسیار ناراحتن.
قضیه جبهه؟
چند روز پیش که برای بازدید مناطق جنگی به صالح آباد رفته بودیم، چنان با عجله و شتاب راه میرفت و به بنده و هیئت همراهش بی‌اعتنایی کرد که مردم عادی هم آقا متوجه شدن. آخر سرم که خودش و دو سه تا از محافظانشون سوار ماشین شدن و رفتن. این اختلاف اگر به ملت سرایت کنه چه نتیجه‌ای جز دلسردی این مردم داره؟
پناه بر خدا، نشنیده بودم این مسئله رو. شما هیچ حرفی نزدی؟
حالا بنده تا حالا تحمل کردم آجا، بقیهشم به لطف خدا و به خاطر دل امام و مردم تحمل میکنم. از وزرا خواستم که حتما در جلسه سال نو همه حاضر باشن. شما فراموش نکنید روزی جلسه رو.
باشه، ما که از صبر و متانت شما در حیرتیم. این دریا گویا بی انتهاست.
خدا عاقبت همه رو ختمه به خیر کنه انشاءالله. اینجاست آقای شمس، رسیدیم، لطفا نگه دارید.
بفرمایید.
دست شما درد نکنه. خب آقا شما بفرمایید.
اگه اجازه بدین همینجا منتظر بمونم تا برگردم.
ممنونم آقای شمس، طول میکشه، مزاحم شما نمیشه.
مزاحمت کدومه؟ انجام وظیفه.
شما محبت داریم ولی اینجوری من راحت دارم.
چشم، هر طور شما راحتیم. پس با اجازه.
خیر پیش آقا، به سلامت، مواظب خودتون باشی.
خدا حافظ آقای رجایی.
خدا نگهدار. خدا حافظ.
کیه؟
باز کن دایی جون.
سلام دایی جون، شما این؟
سلام علیکم آقای یوسف.
دایی تنها اومدیم بدون محافظ؟
تنهای تنها که نه آقای شمس بنده رسول.
بفرمایید تو دهشون، بفرمایید.
الله
بفرمایید.
چه خبره آقا؟
نیست قابل عرض.
آبجی کجاست؟ هست؟
بله که هست. چقدرم خوشحال میشه ببینه شما اومدیم. بفرمایید دایی.
من همینجا یوسف جان تو حیات میشینم، آبجی صدا کن بیاد ببینم ای زود بدم.
چشم.
به به، باد آمد و بوی عنبر آورد.
سلام علیکم آبجی خانم.
سلام داداش.
یالله.
شما کجا؟ اینجا کجا؟ سرسده اومدیم.
باید می آمدم. بابا اومدم خونه آبجیمون سر بزنیم ببینیم چه حال چه خبر.
خیلی خوش اومدی. خبر می دادی شامی چیزی درست می کردم.
ما نمک پرورده شما ایم آبجی.
حالا چرا نمیای تو؟ بفرما.
نه والله همینجا، بفرما تو. همینجا خوبه، راحتم. به یوسفم گفتم تو حیاط میشینم، میخوام بلکه یه هوایی هم خورده باشم. از صبح تو دفتر بودم، آدم به فضای بازم احتیاج داره دیگه.
باشه رو همین تخت کنار باغچه بشین، من برم یه چایی بریزم بیام.
دست شما درد نکنه آبجی خان، من چایی نمیخورم. بشین خودتم، بیا همینجا پیش داداش کوچولو بشین، باد کار دارم. بیا.
هزار ماشاءالله. داداش کوچولوی ما دیگه الان از بزرگان مملکت.
دایی جون واس دیگه نخست وزیره.
برای شما داییم، برای آبجی برادر، برای مردم ایرانم خدمت گذارم.
خب من میرم یه چیزی روبرا کنم بیارم دوره هم بخوریم.
دست شما درد نکنه آبجی خانم، ولی هرچی برای خودتون درست کردید یا اگه از ظهر غذایی مونده همونو بیارید، ما با هم تعارف نداریم.
آخه دایی غذا کمه، اینجوری هیچ کدوممون سیر نمیشه.
شکممون مثل که خیلی گشنه شد.
خیلی خوب، تو شما با هم گفت و شنود میکنید، من بساط شام آوردم.
خیلی خوب، پس منم بشینم اینجا کنار شما.
بفرما آقای یوسف، بفرما.
خوب، چه خبر دایی؟ کارا چطور پیش میره؟
خدا رو شکر خوبه، ولی کارا خیلی زیاده. ما یه ویرانه از شهاده داریم، سالها زمان لازمه که بتونیم این ویرانه رو آباد کنیم. دایی،
دایی جون، این اختلاف شما با رئیس جمهور چیه؟ میگن خیلی شما رو اذیت میکنه.
به این مسائل شما فکر نکن دایی جون. به این فکر کن که چطوری میتونی تو این موقعیت کاری برای کشورت انجام بدی.
چشم دایی جون، راستی شنیدم صمد رو اذیت کردین.
صمد پسر دایی تو میگی؟
آره، میگفت اومده شما رو ببینه، شما تا زور معطلش کردین.
راست میگه، آخه سرزاده آمده بود که منو ببینه. ساعت 10 صبح بود، منم کلی کار داشتم. ساعت 12 که کارم تموم شد رفتم ببینمش. البته بهش توضیح دادم که چون برای کار شخصی آمده بود نمیتونستم ببینمش. آخه دایی، وقت من که مال خودم نیست، مال تمام مردم. روش توضیح دادم، حرف زدیم با هم و فکرم دیگه ناراحت نیست.
نه ناراحت نبود، تعجب کرده بود. آخه میگفت فکر نمی کرده تا این حد مقرراتی باشه، اونم واسه برادرزادت.
میدونم، ولی وقتی من با پسر برادرم اینطور برخورد کنم، میتونم از بقیه انتظار داشته باشم قانون و عدالت رو رعایت کنم. در غیر این صورت که نمیشه.
آره راست میگه دایی، آخ همون از دست این پشه ها. دجون میگم بریم تو، بد نیست این پشه ها نمیذارن ما با هم دو کلمه اختلاط کنیم.
راست میگی دایی، منم کلافه شدم از دستشون. خب بس اونتر بریم تا آبجی بسات سفره رو نیه برده تو حیات، ما بریم تو خونه.
این یکی فرار کرد. دایی شما اول بفرمایید.
بفرمایید. آمدم نامه ها رو ببرم.
بابا حالا چه عجله‌ای بود حاجی، فردا هم روز خداست، به خدا میرفتیم منزل استراحت. به خدا ماشینم وقتی چند ساعت کار میکنه خاموشش میکنن یه استراحتی کنه.
منم دارم میرم خونه استراحت کنم دیگه.
یه ساعتی شما دارین همینو میگین. آقا خدا نکرده ناخوش میشینا، تو رو به خدا به خودتون استراحت بدید.
چشم آقای شریفی، چشم. نامه ها رو بردارم میرم. جیبه این نامه ها رو من اینجا روی میز گذاشته بودم.
اینجاست آقا، اینجاست. همه رو بسته‌بندی کردم گذاشتم تو این پوشه.
بفرست شما در. واقعا این نظم شما قابل تحسینه.
ممنونم آقای رجایی. خب بفرمایید دیگه، ساعت 11 و نیمه.
باشه بریم، فقط اون پوشه رو بده به من تا یادم نرفته.
بفرمایید، خدمت شما. جسارت نباشه ها، ولی به این نامه فردا میتونید رسیدگی کنید.
میترسم تو دفتر فرصت نشه، برم خونه سر فرصت یکی یکی میخونم و بهشون جواب بیدم.
آقا نکنی تو رو خدا.
آقای آخه... شریفی، مردم نامه هاشون رو به این امید میفرستن که به کارشون رسیدگی کنن. پس وظیفه بنده است که تک تک این نامه ها رو هرچه زودتر بخونم و جواب بدم.
بله آقا، ولی
آخه... دیگه نداره آقای شریفی. بریم بفرمایید.
من که حریف شما نمیشم آقا. شما خستگیرم خسته کردید.
بین آقا
بفرمایید.
کشور روزهای سخت و دشواری رو سپری میکرد. از طرفی جنگ و از طرفی اختلافهای داخلی وضع آشفتهی درست کرده بود. دشمنان انقلاب برای ضربه زدن به نهال تازه پا گرفته نظام فتنه‌گری میکردند. اما همه اینها رجایی رو برای پیشبرد اهدافش ناامید نکرد. دلش شکسته بود، اما روحش نه. رجایی با روحیه شکست ناپذیر کار میکرد. به فکر مردم بود و به فکر حفظ و نگهداری سرمایه های ملی. اون نه از روی ریا که با اعتقاد دست درازی به اموال بیت المال رو خطایی بزرگ و نابخشودنی میدونست.
آقای شمس روشن کن بریم.
چش. هوا امسال خیلی گرم شده.
و زودتر از موعد گرم شده.
میگم حالا که اول تابستون هوا اینقدر داغه، وسط تابستون چی میشه آقا؟
باید یه فکری هم برای قضیه گرما بکنیم که تو ساعتهای گرم برق کمتر قطع بشه. مردم اذیت میشن آقای شمس.
بفرمایید. رسیدیم. آقا اجازه بدین ما این پرونده ها رو کمکتون بیاریم خونه.
باشه آقای شمس، دست شما درد نکنه. یا الله یا الله یا الله، آتق خانوم مهمون داریم ها. یا الله.
سلام آقا، بفرمایید.
سلام خانم رجایی.
سلام علیکم، خوش اومدی.
سلامت باشی.
آقای شمس پرونده رو بی‌زحمت بگذارید همینجا روی میز. دست شما.
بله چشم.
چقدر خنک شده خونه. این باد کولره؟
بله آقا بله.
جدا؟ از تعاونی گرفتی خانم؟ کی نوبتمون شد؟
نه آقای شم زحمت کولر رو کشیدن.
شما؟
بله آقا، من این کولر رو از نخست وزیری فرستادم. توی انبار بود، استفاده نمیشد.
من که سر در نمیارم.
من دیدم تو نوبت شما برسه که از تعاونی کولر بگیریم تابستون تموم شده. با بچه های انبار هماهنگ کردم، امروز صبح اول وقت کولر رو آوردن منزل رو نصب کردن.
شما به چه حقی از نخست وزیری کولر برای استفاده شخصی من فرستادید؟ کی به شما همچین اجازه ای داد؟
آقای رجایی این کولر بلا استفاده بود.
کولر رو بردارید برگردونید نخست وزیری، هر وقت نوبت من در تعاونی رسید کولرمو میگیرم.
آقا اجازه،
کاری رو که گفتم انجام بدین آقای شمس.
نمیشه آقا.
یعنی چی که نمیشه خانم؟
آخه پایه‌هاشو جوش دادن.
اگه با پی این ساختمونم جوشش داده باشن برش میدارم. استغفر من نمیدونم آقای شمس شما چطور تونستی خطایی به این بزرگی بکنی.
ببخشید آقا. چشم، الان خودم میرم بازش بکنم.
نه آقا نه، نمیشه بخشید، نمیشه.
آقا این بنده خدا با شما که دشمنی نداشته، از اون محبت و دلسوزی این کارو کرده.
میدونم از سر دلسوزی این کارو کرده، اما این کار اشتباهه خانوم. بنده اگر امروز یک کولر برای خودم بردارم، فردا هر کسی به خودش اجازه میده چیزای بزرگتری برای خودش برداره. اینجوری که بر میگردیم باز به همون قهقرهای سابق.
بله بله حق با شماست. حالا شما برین یه آبی به سر و صورتتون بزنین تا آروم شید.
نمیخواد خانم، نمیخواد. میرم کمک شمس کولر رو باز کنم.
جنگ بود و جنگ و هر روز بر تعداد خانواده‌هایی که جووناشون پرپر میشدند اضافه میشد. بیمارستان ها پر شده بود از مجروحان جنگ. هزینه های جنگ کمر هر دولتی رو میشکنه، اما رجایی نخست وزیر این دولت نوپا با قدرت تموم استادگی کرده بود. شبانه روز تلاش میکرد تا بتونه دولتش رو سرپا نگه داره و به مردم امید بده، امید به پیروزی در دفاع مقدس. اما دشمنان هم بیکار ننشسته بودن و رئیس جمهور که در دام نخوت و غرور گرفتار شده بود در جهت خواسته های دشمن سوار بر هیولای قدرت میتاخت. اما پیش از این که بتونه خودشو به خط پایان برسونه، با بصیرت وصف نکردنی امام متوقف شد و طی طرحی عدم کفایت سیاسی بنی صدر به رأی گذاشته شد.
نباید آقای با هنر بگذاریم مجلس دوباره بشه.
مطمئنم وقتی حرف ها اسناد و مدارک رو مشاهده کنند با اکثریت قاطع رأی بر برکناریش میدن. خواسته امام هم همینه.
متاسفانه در این شرایط که ما باید با اتحاد جبهه ها رو پشتیبانی کنیم، داریم ضربه رو از داخل میخوریم. صدای همه فرمانده‌های جنگ در اومده آقا، باید فکری کرد.
نگران نباشید آقای رجایی، مطمئن باشید با کنار رفتن این آدم وضعیت جبهه ها متحول میشه. مان تراشی ها و سنگ اندازی هایی که همه رو فلج کرده تمام میشه.
توکل به خدا، توکل به خدا. خداوند اون چه به صلاح این ملت و مملکت برای ما قرار بده.
باز هم رجایی دعا کرد و من آمین گفتم و باز هم دعای رجایی اجابت شد. مجلس با اکثریت قاطع رای به برکناری رئیس جمهور داد و اون که دیگه جایی در بین مردم نداشت فرار و برقرار ترجیح داد. مردم از فتنه رها و در دام فتنه دیگه افتادند. بمب‌گذاری در شهرها و ترور آدمایی که تنها گناهشون عشق به خدا بود و خدمت به خلق خدا. از دانشجو گرفته تا کاسب و معلم و روحانی. خبرهای ترور و شهادت دوستان و همراهان رجایی هر کدوم مثل تیری به دل مهربونش می نشست.
باید فکر اساسی برای این ترور و انفجار انجام بدیم.
اینا شمشیر رو از رو بستن، دفتر آقای رضایی رو که با RPG زدن، برای آقای خامنه‌ای که انفجار بمب تو مسجد ابوذر رو طراحی کردن، برنامه بعدیشون چیه؟ الله اعلم.
هر چی که هست خدا به خیر بگذرونه. الحمدلله که آقای رضایی در این عملیات آسیب ندیدن.
الحمدلله. ولی آقای خامنه‌ای جراحات زیادی برداشتن.
ما مسئول حفظ جان و مال و ناموس این مردمیم و باید مراقبشون باشیم.
آقا دفتر حزب جمهوری رو منفجر کرده.
یا امام حسین،
الان بچه‌ها خبر آوردن.
یا فاطمه زهرا، امشب خیلی ها اونجا بودن. آقای بهشتی منم دعوت کرده بود. خدا به خیر کنه انشاءالله.
باید خودمونو برسونیم اونجا. بلنشین آقایون، بلنشین. یا امام حسین، یا امام حسین.
رجایی و باهنر به اتفاق آقای شریفی و آقای شمس خودشونو به محل دفتر حزب جمهوری رسوندن. ساختمون آوار شده بود. خبرهای زد و نقیزی درباره دکتر بهشتی شنیده می شد. یک بار خبر جراحت و بار دیگه خبر شهادت. اما رجایی نمی تونست این خبرها رو باور کنه تا اینکه جنازه های سوخته رو دید. جنازه سوخته بهشتی و اعضای حزب به همراه تعداد زیادی از وزرا که به دعوت بهشتی در اون جلسه شرکت کرده بودند. با دلی شکسته و چشمی اشکبار برگشت و این تیر دیگه‌ای بود که بر دل این آدم فرشته تینت می نشست. هیچ کس تا اون روز اشکشو ندیده و صدای بلند هق هق گریهشو نشنیده بود. روز تدفین شهدای هفتم تیر.
آقا شما که بازم بیدار شدی اومدی تو حیات، برم براتون یه لیوان شیر گرم کنم بیارم. شیرگی هم کمک میکنه بتونه بخوابی.
نه ممنونم، نمیخواد خانم. این شبا وقتی میخوام بخوابم چیزای عجیبی میبینم.
تو خواب؟
نه خواب نیستم، کاملا هوشیارم. همین که چشمامو میذارم رو هم میبینم، میتونم بگم تو یه جایی بین عالم رویا و واقعیت قرار میگیرم. میدونی الان چند شبه که این موضوع تکرار میشه؟
از خستگیه. تو این روزا اصلا استراحت نداری. تا دیر وقت که تو دفتر ریاست جمهوری میمونی، شبا هم که نمیتونی بخوابی. از وقتی هم که اون اتفاق تو حزب جمهوری اسلامی افتاده، وضع روحیت بد جوری به هم ریخته.
اتفاقا تو این عالم که قرار میگیرم، شهید بهشتی رو میبینم. لبخند از رو لباش محو نمیشه، با همون صدای دلنشینش با هم حرف میزنه. ولی من از حرفاش هیچی نمیفهمم قاطقه، همش دلشوره دارم. احساس میکنم کلی کار نیمه تموم دارم. یاد بچه گیام افتادم، یاد شبای امتحان که مادرم پا به پام بیدار میمون تا من درس بخونم.
خدا رحمتش کنه. حالا بریم تو خونه یکم بخواب.
چشم، شما بفرمایید، بنده هم میام. فقط ببخش شما رم بیخواب کردم.
اختیار دارین آقا. ببینم این دفتر یادداشت شما نیست لبه هست؟
چرا چرا، خودم گذاشتم، خواستم یه چیزی بنویسم.
چی؟
چه میدونم، خیلی چیزا، اونقدر زیاده که نمیدونم کدومشو بنویسم.
یه چیزی برای کمال بنویس، خوشحال میشه. شب بخیر آقا.
شب بخیر. برای پسر عزیزم کمال. رجایی شما چرا خودتون به زحمت میندازید؟ نیازی نبود که شما تو این جلسه حاضر باشید. بعد میتونستید گزارش جلسه رو مطالعه کنید.
بنده که باید گزارش رو بخونم، اگه تو جلسه باشم که موثرتره.
آخه شما کارهای مهمتری داری.
همه ی کارها مهم و ضروری جناب آقای باهنر. ببینم نکنه دوست نداریم بنده در رکابتون باشه.
ای بابا شما خودتون صاحب جلسه این. باعث افتخار من حضور شما. دلم نمیخواد زحمت شما زیاد بشه. من آقای دستگردی صحبت ها و بررسی های لازم رو انجام میدادیم و خدمت شما گزارش میکردیم. ولی شما مرد همیشه در صحنه، اصولا دوست دارید در همه کمیسیون ها و جلسه ها حضور داشته باشید.
موضوع اینه که دلم نمیاد شما رو تنها بذارم برادر. هر کجا که بدونم شما هستین بنده هر طور شده خودم رو میرسونم. حالا به سفارش دوستانی مثل آقای دستگردی هم که شده بالاخره راهی پیدا میکنم. راستی این آقای دستگردی کجاست؟
زودتر اومدن و تو اتاق جلسه نشستن.
نگاه کنین چه پروانه قشنگی.
کجا؟
اوناش آقای باهنر پشت پنجره.
بله خیلی قشنگه. ولی عجیب نیست پروانه تو این فصل از سال؟
عجیب که هست، چون پروانه ها معمولا بهار دیده میشن. نمیدونم ولی فکر میکنم از جایی اومدن، چون دیشبم تو حیات خونه ما یکی عین همین رو گلای شمدونی نشسته بود. من پروانه ها رو خیلی دوست دارم. از بچگی آرزو داشتم ای کاش منم میتونستم مثل پروانه ها پرواز کنم. بفرمایید آقای باهنر، بفرمایید.
شما بفرمایید.
بفرمایید. یا الله یا الله.
این بار وقتی آرزوشو به زبون آورد، فرشته که مأمور قبض روح بود به فرمان خدا آمین گفت و آرزوی محمد علی برآورده شد. محمد علی صدای انفجار رو شنید، انگار انتظارشو داشت. از زمین کنده شد، از زمینی آکنده از خوبی و زشتی. احساس سبکی میکرد، به پرواز در اومده بود. سبکبال و آروم به بالا میرفت، درست مثل یک پروانه، و با نگاه مظلومانش به باهنر و دستگردی که از پی اون در پرواز بودند لبخند می‌زد.
یا
گذری در دنیای قصه ها با حکمتانه.
دست بده نداره. روزی روزگاری توی شهری مرد خسیسی زندگی میکرد که حواسش بود تا ذره از دارایی ها و ثروتش کم نشه. این مرد از صبح تا شب مشغول حساب و کتاب اموالش بود، تا جایی که از خیلی اتفاقات دنیای اطرافش غافل میموند. بارها پیش اومده بود وقتی داخل حجرش سرگرم کاره، دوستا و اهالی بازار که از جلوی حجرش میگذشتن به او سلام میکردن، ولی اونقدر مشغول کارش بود که اصلاً متوجه حضور اونها نمی‌شد. حتی گاهی پیش می‌اومد که مرد خسیس مسیر رفت و برگشت از حجره تا خونه رو هم در حال حساب و کتاب طی می‌کرد. یکی از همین روزها که تاجر سخت مشغول کارش بود، اصلاً متوجه نشد که کمی از مسیر اصلی خارج شده و همینطور که راه می رفت داخل چاهی افتاد. اما از خوششانسی چاه هنوز کامل نشده بود و هنوز به آب نرسیده بود.